در کارها شریک و همدم پادشاهم، در حالی که تو فقط یاری کننده پادشاهی و من نزدیک پادشاه می نشینم و تو مجبوری از صبح تا شب روی دو پایت منتظر بمانی. در این هنگام پادشاه که مناظره نویسنده و همنشین را شنیده بود گفت: نویسنده و همنشین مانند دو چشم هستند و نمیتوان گفت یکی از آنها بر دیگری برتری دارد، مگر اینکه برتری آنها در علم و دانش باشد و در این صورت هر کسی عالم‌تر و باسوادتر باشد نزد ما عزیزتر خواهد بود. مورچه‌ای گندمی را بردوش گرفته بود و با رنج زیادی آن را به لانه‌اش می برد. زنبوری او را دید و نزدش رفت و گفت: آخر برای چه بی خود و بی جهت این همه رنج را تحمل می کنی؟ مورچه پرسید: خب زندگی همین است دیگر، مگر تو تلاش نمی کنی؟ زنبور گفت: مثل تو نه، من بهترین غذاها را از هر جایی که ببینم به دست می آورم. نگاه کن تا ببینی. زنبور پرواز کرد و به یک قصابی که در همان نزدیکی بود رفت. رفت و روی تکه گوش نشست و مشغول خوردن شد و به مورچه گفت: این طوری باید غذا به دست بیاوری. در همین لحظه قصاب با ساطور خود محکم بر بدن زنبور کوفت و او را دونیم کرد. مورچه با خود گفت: این هم سزای حرص زیاد. بعد هم به راه خود ادامه داد. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی، مولانا جلال الدین محمد مولوی. اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی، شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته است. همراه شما عزیزان در ادامه چند برنامه گذشته به بررسی زندگی پر فراز و نشیب این یگانه شعر فارسی میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. در برنامه گذشته گفتیم که جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، در شهر بلخ که در آن روزگار از جمله شهرهای مهم خراسان بزرگ بود به دنیا آمد و در میان خانواده اهل علم و اندیشه پرورش یافت. او در دوران نوجوانی به دلیل حمله مغول همراه خانواده‌اش از بلخ هجرت کرد و پس از چند سال سفر در شهرهای منطقه از جمله بغداد و دمشق و حجاز به قونیه رفت و در آنجا سکنا گزید. همچنین گفتیم که مولوی از همان آغاز جوانی جلسه وعظ و درس داشت و پس از مرگ پدر نیز به عنوان جانشین او که سلطان العلمای زمان خود بود برگزیده شد و جلسات وعظ و درس را برای مریدان خود و پدر ادامه داد. و اما ادامه سخن و چگونگی آشنایی او با شمس تبریزی. دکتر شفیع کدکنی، استاد، شاعر و محقق برجسته معاصر نیز مانند بسیاری از پژوهشگران و محققان آثار مولوی معتقد است که تولد دیگر مولوی در لحظه‌ای بود که با شمس تبریزی آشنا شد. شمس الدین ملکداد تبریزی از مردم تبریز و فردی فاضل و کامل بود. درباره سرگذشت و زندگی او اخبار دقیقی در دست نیست و در تذکره ها نیز ذکر دقیقی از احوال او نشده است. درباره او تنها باید به سخن مولوی استناد کرد و گفت: شمس تبریزی تو را عشق شناسد نخرد. عزیزان، شمس در اواخر جمادی الاخر سال 642 هجری قمری برابر با اواخر اکتیبر سال 1244 میلادی وارد قونیه شد. آنچنان که گویند دیدار او و مولانا با سؤال و جوابی جالب آغاز شد و پس از 16 ماه معاشرت مداوم با مولوی در سال 643 هجری قمری برابر با 1245 میلادی از قونیه و از نزد مولوی رفت. درباره اولین برخورد مولوی و شمس روایت‌های گوناگونی نقل شده و حتی افسانه‌ها و قصه‌های مختلفی از آن به وجود آمده است که فرصت بررسی آنها در این مجال اندک نیست. آشنایی شمس و مولوی موجب دگرگونی کامل مولانا شد. با حضور شمس زندگی مولانا رنگ دیگری گرفت. مولوی که خود اهل درس و وعظ بود، استاد و مفتی زمان خود محسوب می شد. با عرفان و تصوف رسمی و سنتی نیز آشنایی کامل داشت، اما شمس او را به عرفانی دیگر کشاند و او را که به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا استاد دانشگاه و محقق برجسته معاصر و با استناد به شعر مولوی از خامی به پختگی رسیده بود سوخت. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. استاد زرین‌کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا درباره این ملاقات گفته است: ملاقات این غریبه بارقی جادوگرانه بود که زندگی این فقیه و مدرس بزرگ ایرانی را در قونیه به نحو معجزه آسایی دگرگون کرد و برای مولانا زندگی تازه‌ای آغاز شد. زندگی تازه‌ای که یک زاهد و واعظ را به یک عارف شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کفزنان تو. آنچنان که نقل شده است، مولوی در این ایام چون شاگردی نوآموز در محضر شمس می نشست و پله پله مدارج کمال معنوی را طی می کرد. آنچه شمس به مولوی آموخت ورای تمام آنچه بود که مولوی تا آن زمان دریافته و عمل کرده بود. او بار دیگر مولوی را به عالم روحانی که مولوی در کودکی و در خانه پدر تجربه کرده بود بازگرداند و به او تسلیم محض در برابر خدا و دوری از وابستگی های دنیوی را یادآور شد، چرا که معتقد بود این تعلقات در رسیدن به معبود و سیر الالله مانع و حجاب است و تا این حجاب از میان نرود فناء فی الله مقدور نیست. به اعتقاد دکتر زرین‌کوب، مولوی همه عمر به جستجوی الله و دنیای غیب پرداخته بود و با آنکه اشتغال به وعظ و درس او را از استمرار در این جستجو باز می داشت، جاذبه رسیدن به حق یک لحظه او را ترک نکرده بود. شمس برای او رایحه‌ای از عوالم معنوی بود. مولوی در وجود شمس رفته رفته انسان کامل و آرمان‌های خیش را یافت. در این ایام مولوی مجالس وعظ را ترک کرده بود و به تدریس و تربیت خلق نمی پرداخت و به جای آن مجالس شمس برقرار بود که با حضور مولوی در آن مجالس رونق بسیار گرفت. با نگاهی مقایسه‌ای به مقالات به جای مانده از شمس و آثار مولوی می توان دریافت که برخی از حکایت ها و قصه هایی که شمس در مجالس خود گفته بعدها در مثنوی مولوی نقل شده و برخی از اندیشه های شمس نیز در مثنوی و یا غزلیات مولوی انعکاس یافته است. برخی از شاگردان مولوی که از این امر یعنی تعطیل شدن مجالس درس و وعظ مولوی ناراحت بودند و به شمس حسادت می کردند، به آزار و اذیت شمس پرداختند و این آزارها تا بدانجا ادامه یافت که شمس بیخبر قونیه را ترک کرد و این غیبت بیش از یک سال به طول انجامید. نقل شده است که این حادثه برای مولوی چون فاجعه‌ای گران و تحمل ناپذیر بود. او از شدت غصه و اندوه دوری شمس به درس و وعظ نپرداخت و حتی شعر نیز نگفت. مریدان مولوی که امیدوار بودند با رفتن شمس مجالس درس و وعظ مولوی باز برقرار شود، بر در منزل او گرد می آمدند و ناامید باز می گشتند. مولوی در این مدت یارانش را به جستجوی شمس فرستاد، اما نشانی از وی نیافت تا اینکه نامه شمس تبریزی از دمشق به دست مولوی رسید و مولوی فرزند خود سلطان ولد را به دنبال او فرستاد. عزیزان، شمس به قونیه بازگشت، اما آزارها ادامه یافت و موجب شد که در سال 640 هجری قمری دوباره ناپدید شود. از این تاریخ به بعد از احوال او خبری در دست نیست. شایع شد که او را با دشنه کشتند و بعدها نیز گفته شد که او را در چاهی انداختند. مولانا جلال الدین محمد بلخی مرگ شمس را باور نکرد. دو سال به دنبال او بود و خود دو بار به جستجوی شمس به دمشق رفت. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، مولوی وقتی از یافتن شمس در جهان بیرون ناامید شد، لاجرم به جستجوی او در خیش پرداخت و همین احساس به او آرامش می داد. خانم آن ماری شیمل، محقق و متفکر برجسته آلمانی، در کتاب شکوه شمس که به نقد و بررسی آثار و افکار مولوی پرداخته است، درباره زندگی مولوی پس از شمس گفته است که روزگار مولانا به عبادت و تفکر و مباحثه و زمانی هم به جلسات سماع می گذشت. سه مرحله الهام بخش در وجود مولوی تکرار شد. پس از تجربه سوزان و پر التهاب عشق شمس الدین، او در صحبت صلاح الدین زرکوب آرامش یافت و تأثیر و نفوذ حسام الدین چلبی او را به نهایت کمال فکری رساند. او پس از سیر سعودی در عشق شمس تبریزی و آرامش در دوستی با زرکوب به شکل مرشد و شیخ به دنیا بازگشت و به صورت معلم ظاهر شد. زندگی مولوی سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شد. مولوی در روزهای پاییزی سال 672 هجری قمری برابر با 1273 میلادی رو به پژمردن می‌رفت و پزشکان از تشخیص بیماری او ناامید بودند. بالاخره مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی، این شاعر و عارف و اندیشمند بزرگ ایرانی، در روز یک شنبه پنجم جمادی الاخر در سال 672 برابر با 17 دکبر سال 1273 میلادی در سن 68 سالگی درگذشت. صبح روز بعد وقتی جنازه مولانا را از مدرسه بیرون آوردند، تمام شهر از بزرگان گرفته تا عامه مردم در ماتم و عزا بودند. گروهی از یاران مولانا آیات قرآن را تلاوت می کردند و گروهی از قوالان نیز تابوت مولانا را با ترانه ها و غزل های او مشایعت می کردند. جنازه مولانا تمام روز بر دوش دوستان مولانا در حرکت بود. انبوه جمعیت مراسم را طولانی کرد و وقتی جسد مولانا را به محل دفن رساندند شب شده بود. برای تمامی مردم قونیه خداحافظی با این ایرانی مهاجر که سالها با آنها زیسته بود و در غمها و سختیها همراهیشان کرده بود بسیار دشوار بود. با مرگ مولانا تختگاه سلجوقیان روم در سکون و سکوت فرو رفت. تا چند هفته تمام شهر در سوگ او خاموش و ماتم زده بود. تواضع بیریای مولانا حتی نصارا و یهود شهر را نیز در مرگ وی سوگوار کرده بود. فقدان او در گوشه گوشه خانه و شهر احساس می شد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون بخیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خدمت شما هستیم با این برنامه، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان همراه، تا چند لحظه دیگر عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان را به آگاهی شما میرسانیم. تشکیل گروه ویژه تفتیش واقعه‌های اخیر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان. درخواست طالبان از تاجیکستان برای برقراری رابطه‌ها با این گروه. مرگ مدینه محمد جانوه، یک تن از بانوان تاجیکستان که بر اثر خشونت خانوادگی طی چند ماه در حالت کما یا کاما بود. و زهرآلود شدن شماری از ساکنان شهر خوجند بر اثر استعمال غذای غیر سالم. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت را پیشکش سهمتان میکنیم، اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پایگیری نمایید. با گذشت تقریبا 20 روز از وقوع حوادث در شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور تشکیل گروه ویژه تفتیشات این واقعه ها را صادر کرده است. بدین ترتیب گروه ویژه در همکاری با نیازهای قدرتی فعال در منطقه بدخشان و نیز نمایندگان جامعه شهروندی قرار است که حوادث و واقعه های پشت سر شده در طی روزهای 25 تا 30 نوامبر سال جاری را به بحث و بررسی بکشند و عاملان و گناهکاران این حوادث را مجازات نمایند. طور معلوم در پی کشته شدن گلبدین زیابیکوف، یک تن از ساکنان ناحیه راشقلعه در نزدیکی شهر خاروق، در روز 25 نوامبر شماری از ساکنان مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان دست به همایش اعتراضی خود جوش دادند و همزمان با این اعلان شد که این شخص بر اثر عملیات نیروهای انتظامی کشته شده است. این در حالی است که مقامات انتظامی و قدرتی تاجیکستان گلبدین زیابیکوف را به دست داشتن در برخی از قانون شکنی ها و سرپیچی کردن از دستور مقامات مربوطه انتظامی متهم کردند. با این حال طی چند روز در ماه نوامبر شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان حالت ناآرامی به خود داشت که با دخالت نیروهای دولتی، با مساعدت مقامات و همچنین نمایندگان جامعه مدنی شهر خاروق این ناآرامی ها به پایان رسید. در این حال یادگار فیضوف، رئیس پیشین ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، میگوید در بروز این گونه حوادث برخی از اشخاص خاص دست داشتند. وی گفت
در همون روزا من در یاد میسپرمند در شهر خاروق من بودم، بیرون از شهر بودم و بعد نومین یکم یا رو بر دستگاه با من زنگ زدن که در نوی روشخلا گروه جوانان یوردنچی پروکور رو بازداشت کرده استند و اون نفر رو به مقامات حکومت دولتی نوای روشخانه آوردند. اونجا معاون یکم بودند. بعد اونجا کل کارمندان مقامات حکومت دولتی، کارمندان ارز و حقوق و بعضی فعالان رو جمع کردند. اون بچه ها ایزاد هستند که اونم عمیق کارمندان مقامات ارز و حقوق به شان و شرف فعالان ما میرسند. چنین شخصیت ها باید در مقامات کار نکنند، اینا باید بیرون از بدخشان باشند و از اون نفر پوش کرد که طلب کردند که او از مردم بدخشان حضور برسد. وقتی به فاروق آمدند بعد با معاون حکم رئیس نوایه زنگ زدند که چه خیر شد، برای چه شما نتونستید همین کار را پیشگیری کنید، برای چه نتونستید ساختارهای مقامات حفظ حقوق این مسئله حل کنند. معاون یکم گفت که حادثه بسیار در یک مدت کوتاه رخ داد، گروه زیادی جوانان جمع شدند، خیلی احساساتی بودند و اما یاردمچی پروکرور را آوردند در مقامات همین کار. بعد که فهمیدیم گویا که اما یاردمچی پروکرور با یک دختران شهروند همون محل شونظر را تلفن کرده است. بنابراین این جوانان از همین کار درک گفته، در غضب شده، خواستن که او را همین خیل بیارند و جزا کند و به بخشش طلبند. وقتی که همین حادثه رخ داد و بعد کارهای جستجوی گفتگوی سر کردند، از هم همین نفران در همین جور شرکت داشتند، خواستن که همشون با پرکراتور بودت بیارند آنجا نشون دادن. من خودم هم تحصیل رسانه کردم که بچه بیاید چیزی که بوده بایوناتید اما چیز در دوره قانون سنجیده بروید. بعد اما اون روزا در خوراق آوازه شدن که این دکتر رو در پرکاتور ولایت هم بروش زوری کردستن.
از سوی دیگر به دنبال تشکیل گروه ویژه تفتیش حوادث اخیر در خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، مسئولان امنیتی و انتظامی تاجیکستان با نمایندگان جامعه مدنی یا شهروندی ولایت بدخشان دیدار و گفتگو کردند. وزیر کارهای داخله، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و دادستان ولایت بدخشان با نمایندگان جامعه مدنی در این منطقه در شهر خاروق دیدار کردند. در دیدار رمضان رحیم‌زاده، سید مومن یتیموف و پرویز عارف‌زاده با مظفر مبارک شاهیان و منوچهر خالق نظرزاده درباره روند تحقیق حوادث خاروق بحث و تبادل نظر شد. پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت بدخشان درباره بررسی سببها و عاملهای حوادث اخیر در شهر خاروق، نتیجه های تحقیق پزشکی قانونی درباره افراد فوت شده و هماهنگی میان نیازهای امنیتی و انتظامی و جامعه مدنی گزارش ارائه کرد. شرکت کنندگان در این دیدار بر ضرورت تحقیق منصفانه و دقیق علت بروز این حوادث تاکید کردند. همچنین نمایندگان جامعه مدنی خواستار شناسایی و مجازات عاملان کشته شدن گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه راشقلعه و دو نفر دیگر و تحت پایگرد قضایی قرار نگرفتن معترضان شدند. در همین حال نمایندگان جامعه مدنی تاکید کردند که با ساختارهای حکومتی همکاری لازم را انجام خواهند داد.
ما شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان، ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر خوراق و دیگر نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، یگان حامی سرکرده گروه متشکل جنایتی نداریم و اعتراف هم نمی کنیم. فقط با مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از سانه 25 نویابر سال 2021 تا امروز با مقصد حمایه صلح و ثبات، عدالت سعودی، امنیت شهروندان، تنجی و امانی و رشد جامعه و دولت کور فعالیت کرده استوده ایم. اگر یگان کس و یا قوه جنایت پیشه ما رو اداره می کرد و ما مقصد و نیت صادر نمودن جنایت می داشتیم، خلالدار و ویران نمودن وزید تنج و صلح و آرامی جامعه رو می داشتیم، ما از منبر دیگر طلبات و دعوت ها رو عملی می نمودیم. اما دعوت ما از مردم فقط برای حمایه صلح و تنجی، آرامی جامعه و عدالت سعودی بود و خلاص.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم. مقامات طالبان خواستار برقراری رابطه با تاجیکستان شدند. این مطلب را عباس استنگزای معاون سیاسی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در شهر هرات بیان کرد. تلویزیون ملی افغانستان که در اختیار طالبان است در حساب کاربری خود در تویتر از قول عباس استنگزای نوشت که این گروه با همه کشورها خواهان رابطه های نزدیک می باشد. استنگزای همچنین گفته است که ما با کشور تاجیکستان مشترکات بسیاری داریم. گفته نیست پیش از این نیز مقامات طالبان خواستار برقراری رابطه با تاجیکستان شده بودند، اما از طرف تاجیکستان تا هنوز نسبت به این درخواست پاسخ روشنی دادن نشده است. گذشته از این مقامات تاجیکستان در گذشته در چندین مورد به شمول رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از سیاست‌ها و روش طالبان انتقاد کرده و خواهان برقراری نظم منصفانه و برابر برای همه اقوام افغانستان به ویژه تاجیکان در این کشور شده بودند. واقعیت آن است که میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان تنها کشوری است که با طالبان رابطه های دیپلماتیک ندارد و سیاست آنها را به طور آشکار انتقاد کرده است. درآمدان تاجیک پس از سقوط کابل به دست طالبان در مناسبات های مختلف از این گروه دعوت کردند که با اشتراک همه قوم ها و ملت های این کشور از جمله تاجیکان حکومت همشمول تشکیل کنند. در همین حال الهام جمالیان روزنامه‌نگار تاجیک میگوید نسبت به دورنمای رابطه ها با طالبان نباید نظری خوشبینانه داشت. وی گفت
من فکر میکنم که طالبان همون سالی که سال 1996 سر قدرت اومدن همون وقت هم تهدید داشتن برای کشورهای منطقه آسیای میانه، از جمله به کشورهای بیشتر از اون به سابق کشورهای شوروی، و امروز هم تهدید دارن. این یک چیزی مسلم است و حجت به مثلا بحث هم نیست. من فکر میکنم با وجود اون که بسیاری ها و حتی در همین کشورها هم بعضی از سیاستمداران و بعضی نفرها پیدا میشوند که از طالبان صفت میکنند و آنها رو گویو که دیگر شده باشند همین خصلت های اونها رو گویو صفت میکنند. من یک چیز رو گفتنی هستم، ممکن به نظر اول چنین نماید در زمینه اون وعده هایی که طالبان امروز کرده استودیان و در بعضی مسئله ها یک اندازه خودداری کرده استودیان، از همین نقطه نظر شاید گویند که دیگر شدند، لیکن اصلا یک چیز ظاهری است. بله. چی تغییرات شد؟ در یک نسل دیگری عوض شد در دوام 20 سال، اما هدف ها همون هدف ها هستند. بله. تمام ارزش هایی که مثلا بهترین ارزش های انسانی، بهترین ارزش های جهانی، بهترین ارزش های بشریت برای اونها هنوز هم قدر ندارد. من همین روز من چند نوار دیدم، مثلا از جمله در روزگان یادگاری های تاریخی بازم شکسته است، بازم همون کار، بازم همون عمل.
مدینه محمد جان و یک تن از بانوان ساکن شهر دوشنبه که بر اثر یک خشونت خانوادگی تا چند ماه در بستر بیماری در بیمارستان به سر می برد این هفته جان باخت. قضیه مدینه محمد جان و با سر و صداهای در جامعه تاجیکستان روبرو بود، به طوری که با دخالت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه چند تن از گناهکاران این پرونده از کار برکنار شدند. در همین رابطه بختیار نصراللهیف وکیل مدافع میگوید علت مشکل‌زاد شدن پرونده مدینه محمد جانو نواقص در قانون کیفری یا جزایی تاجیکستان است. وی گفت
مثال مشخص همین عینم پرونده خود همین مدینه که حاضر گفته استادیم که لیکن مقامات حفظ حقوق همون کارمندان شعبه کارهای داخلی، شخصان متصدی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه، مقامات پرکراتوری همون ناحیه این پرونده ها رو روپوش کردن. مکانیزم های حقوقی که همین جنایت ها یا همین کردار ها رو پیش بینی میکند در تاجیکستان نیست. اگر به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نظر کنید، فقط یک ماده هست در کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 170 دوزنگی یا سرزنگیه که برای چنین کردار به مرتا البته جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند، لیکن اگر به سانکسیه یعنی به جزای اون اهمیت دید، اونجا فقط اساسا جریمه است، جزای غیر حبسی هستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و انشالله امید است که در هفته های آینده نیز در خدمت شما باشیم. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
با تکیه بر مشکلات اقتصادی که امروز ما در کشور داریم و واقعیاتی است، اینها خیالاتی رو در سر کم مغزشون و بی تدبیرشون می پرورانند. اخیرا شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل، 40 سال، 4 دهه قبل، همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگه مژده میدادند، دلخوشی میدادند، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 6 ماه میشد کلک کنده نشده بود، میگفتن 1 سال دیگه صبر کنید تمام میشه قضیه. 40 سال از اون زمان گذشته است. اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که 2-3 ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه، یهی لف لف خورد گه دانه دانه. دشمن ملت ایران رو نشناخته، دشمن انقلاب رو و روحیه انقلابی و ایمانی رو نشناخته. این تحلیل غلط در تمام این سالها موجب گمراهی او شده است، هنوز هم موجب گمراهی است.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته مفاهیمی چون نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر، حج و جهاد را در اندیشه دینی امام خمینی رحمت الله علیه مورد بررسی قرار دادیم و تلاش کردیم منظومه فکری ایشان را برای شما تعریف و تبیین نماییم. در این برنامه قصد داریم شما را با اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی در خصوص مفهوم علم نافع آشنا کنیم. همانطور که می دانید علم یکی از مفاهیم مهم در دین مبین اسلام است که علاوه بر ابعاد اعتقادی و فردی زوایای اجتماعی و جهانی نیز دارد، چرا که اساساً علم موضوعی متعلق به بشریت است و فرای از تعلقات منطقه‌ای، دینی و فردی قرار می گیرد. بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه علم و دانش در اندیشه امام خمینی به ویژه تبیین مفهوم علم نافع نقش مهمی در شناخت آرا و اندیشه ها و نیز بینش و نگرش ایشان به دنیای معاصر دارد. پس با ما همراه باشید. بله عزیزان، نگرش امام خمینی به علم و دانش ریشه در تفکر دینی و اعتقادی ایشان دارد. به عبارت دیگر برای درک آرا و اندیشه های امام خمینی در مورد علم و دانش میبایست به آموزه های دین مبین اسلام به عنوان آبشخور فکری و اعتقادی ایشان مراجعه کرد. همان گونه که می دانید علم و دانش اهمیت و جایگاه والایی در دین اسلام دارد. آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که نشان می دهد علم و عالم از جایگاه ویژه و منحصر به فردی در دین اسلام برخوردار است. به عنوان مثال در یکی از این آیات خداوند به کسانی که صاحب علم و دانش هستند وعده اعطای درجات عظیم داده است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. و یا در آیه دیگری خداوند مقام خشیت الهی را مخصوص بندگانی دانسته است که دارای علم و دانش هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. یکی دیگر از مظاهر اهمیت علم و دانش در اسلام سوگندی است که خداوند در قرآن کریم به قلم خورده است. مضاف بر این در اولین آیاتی که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است از خواندن و تعلیم و تعلم سخن به میان آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. و اساساً یکی از اهداف بعثت انبیا تعلیم کتاب و حکمت دانسته شده است و همه این موارد گواه اهمیت علم و دانش در قرآن می باشد. بله عزیزان، قرآن کریم علاوه بر سفارش مردم و مؤمنان به علم آموزی، ایشان را به تفکر و تعقل در جهان هستی و تدبر در اسرار آیات الهی فراخوانده است. همچنین آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که خداوند متعال بندگان خود را به تعقل و تدبر در خلقت آسمانها و زمین، حیوانات، نباتات و عبرت آموزی از گذشتگان دعوت کرده است. حتی در برخی آیات قرآن خداوند با به کار بردن جملات استفهامی همچون افلا تعقلون و افلا تتفکرون به مردم نهیب زده است که از علم و دانش در مسیر رشد عقلی و ارتقاء شعور اجتماعی بهره گیرند. در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که خداوند بندگانش را به انجام رفتاری دعوت کرده باشد که از پشتوانه فکری و عقلی برخوردار نباشد و یا از بندگانش خواسته باشد که عملی را به صورت کورکورانه و بدون تفکر و تعقل انجام دهند. قرآن کریم به صراحت علم و دانش را یکی از ملاک‌های تمایز انسان‌ها از یکدیگر دانسته است. در جایی می‌فرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا آنها که از علم و دانش بهره‌مندند و آنهایی که نمی‌دانند برابرند؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیث خود بر اساس این نگرش دینی این اندیشه و باور را مطرح کرده اند که علمی که نفع ندارد مطلوب نیست. ایشان در این زمینه می نویسند: حتی بزرگان معصوم علیهم السلام اجمعین از این علم به خدای سبحان پناه بردند. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. یاران فرهیخته، شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، شما را به ایزد منان می سپارم. توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجال دیگر، بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
محصولی ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا می‌برد و باعث کاهش درد و سوزش می‌شود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
امشب عشق تو فالته، چقدر خوش به حالته، مثل هر روز و هر شب طبیعت کنارته. دور همین شب یلدان هم و بزا باس فردان خوشی به جامته، سلامتی با طبیعت، گرم عشق و حال و صحبت، زندگی به کامته.
مبارک.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونست صحبت کنه، میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرماآفرین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرماآفرین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال، دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از